أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عزیزان بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام حقیر رو بپذیرید. انشاءالله هر جایی که هستید در پناه خدای متعال و حجت بزرگوار او سالم و تندرست باشید. خب اگه خاطر شریفتون باشه، ما در ضمن دعای هشتم و مشخصاً در ضمن این عبارت شریفه که و ملکت الحمیه با همدیگه صحبت میکردیم. اگر یادتون باشه ما مفصل در مورد ملک حمیت صحبت کردیم، اینکه چیه، مشکلش چیه. من به بعضی از اون موارد داشتم اشاره میکردم و وعده کردیم انشاءالله در این جلسه بگیم خب حالا باید چیکار کرد. اما قبل از اینکه بگم باید چیکار کرد در مقام تشریع، که انشاءالله خدای متعال همه ما رو حفظ کنه و پناه بده از این ملکه حمیت، اجازه بدید یه قضیه دیگه ای رو هم براتون تعریف کنم از این ملکه حمیت و اینکه ببینید کار به کجا میرسه. انسان وقتی حمیت به خرج داد، غلبه کرد برش این حمیت و حاضر نشد حمیت خودشو در خوبی ها خرج بکنه به قول امیرالمومنین، بلکه در بدی ها استفاده بکنه، ببینید چه اتفاقی میفته. گفتیم این در واقع پرده زخیمی رو در منظر چشم خودش در منظر حقانیت قرار داده و همه جوره خدای نکرده انسان به سمت باطل میل پیدا میکنه. یه نمونه دیگرش رو که باز مرحوم کلینی در اصول کافی در جلد یک نقل میکنه محضر شریفتون عرض کنم. جناب کلینی اینطور نقل میکنه، از کی؟ از ابن کردی. این ابن کردی میگه محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر برای من تعریف میکرد. پس این محمد ابن علی در واقع کیه؟ محمد ابن علی در واقع نتیجه امام کاظم میشه، پسر علی، علی پسر ابراهیم، ابراهیم پسر امام موسی ابن جعفر. این محمد ابن علی برای ابن کردی اینطور تعریف میکنه: امر معاش بر ما خیلی تنگ شد، کار زندگیمون خلاصه از نظر مادی بهمون فشار اومد. پدرم به من گفتش که بیا بریم پیش این شخص. حالا منظورش از این شخص کی بود؟ منظورش امام حسن عسکری بود. تعبیر خودش اینجوریه: بیا بریم پیش این شخص، خلاصه دست ما رو بگیره، شنیدم که آدمیه که اهل سخاوت است و فلان و اینها. حالا اینم مطلبی است که نگاه بکنید این کسی که عرض میکنم از خود خاندان حضرت با امام حسن عسکری ارتباط نداره. حالا چون میگم چرا؟ چون اینا واقفی مذهب بودن دیگه، یعنی هم محمد هم پسرش علی واقفی مذهب بودن، یعنی متوقف شده بودن روی امام موسی بن جعفر علیه السلام. به هر طریق اینا میان خلاص امر ماش برام سخت شد، ما گفتیم پدرم به من گفت بیا بریم پیش فلانی، یعنی امام حسن عسکری، آدم سخاوتمندی و اینا. میگه من به پدرم گفتم که میشناسیش رو؟ این گفت میشناسمش ولی ندیدمش تا حالا. عجیب، تا حالا ندیدمش، چون قائل به امامت امام که نبودن اینا. گفتن اینا یکی از بچهای خلاصه امام، عرض میکنم که امام موسی بن جعفره، ما هم هستیم اونم هست، اینجوری میگفتن دیگه. بعد میگم خلاصه هر جفتمون رفتیم به سمت او، قصد کردیم اونو و رفتیم به سمتش. در بین راه پدرم به من اینجوری گفت، گفت چقدر من محتاجم که خلاصه این ابو محمد عسکری به من 500 درهم بده که 200 درهمشو خرج خلاصه لباس و اینها بکنیم، یعنی ظاهرا می‌خریدن و می‌فروختن، 200 درهمشم دین خودم که خلاصه کسی قرض گرفتم اینو بدم، 100 درهمشم خلاصه نفقه و خرج و زندگی و اینا بزنیم به این. این جناب محمد، یعنی پسر این علی که این قضیه رو پدرش داره نقل میکنه، میگه من خب تو دل خودم اینجوری با خودم گفتم. توجه کنید، میگه من تو دل خودم با خودم اینجوری گفتم، ای کاش 300 درهمم به من بده که چیکار کنم، که 100 درهمشو یه حماری بخرم، یه الاغی بخرم، 100 درهمشم صرف نفقه کنم، خلاصه به زندگی بزنم، 100 درهمشم خلاصه لباس و اینا بخرم و برم به بلاد جبل اونجا تجارت کنند و اینها. اینو من با دل خودم، دل خودم اینجوری با خودم اینجوری میگفتم. میگه رسیدیم در خونه جناب عسکری، به تعبیر ما در واقع امام حسن عسکری علیه السلام، رسیدیم اونجا، غلام حضرت فرمودن که گفتن که علی ابن ابراهیم و محمد پسرش داخل شن. ما داخل شدیم، خلاصه سلام کردیم به حضرت رو، حضرت به پدرم فرمودن که چی شد یا علی، چه چیزی تو مانع از این شد که تو تا حالا پیش ما بیای، چرا نیومدی پیش ما؟ میگه پدرم برگشت بهش گفت آقا من خجالت میکشیدم خلاصه با این حالی که دارم شما رو ملاقات کنم، کاری نداریم، یه سلام علیک کردیم و اومدیم بیرون. اومدیم بیرون، این خادم حضرت علیه السلام رو کرد به ما، یک کیسه پول به پدرم داد، گفتش که این 500 درهم. حالا ناکنید اینا هیچی نگفتن به امام حسن عسکری ها، امام حسن عسکری امام دیگه، علم امامت داره. غلام 500 درهم داد به پدرم. بعد اینطوری غلام گفت به پدرم، گفتش که 200 درهم برای دینته، 100 درهم هم برای نفقته و 200 درهم هم خلاصه باهاشون جامعه و اینایی که میخوای تهیه میکنی. بعد رو کرد به من، یعنی این محمد که پسر این علیه داره میگه، میگه رو کرد به من گفت این هم 300 درهم مال شماست، 100 درهمشو باهاش حمار میخری، یعنی اون چیزی که من با خودم تو دل خودم گفته بودم این از راز من داره خبر میده. ما مثلا عسکری گفت این 300 درهم 100 درهمشو باهاش حمار میخری، 100 درهمش هم خلاصه برای خودت کسوه و جامه و اینا برای همون تجارتی که عرض کردم انجام میدی و 100 درهمش هم به نفقه خودت خلاصه استفاده میکنی، میزنی به خرج زندگیت. بعد اون میگفت چی؟ میگفت من تو دل خودم گفته بودم میرم به بلاد جبل اونجا برای خودم تجارت میکنم. این غلامه برگشت گفتش که و امام حسن عسکری گفتن که به سمت جبل نرو، برو به سمت سورا، یه منطقه دیگه ای بود. میگه منم همین کارو کردم. خلاصه از این قضیه خیلی تعجب کردیم که اینجوری از راز درون ما خبر داد، هم پدرم هم من. میگه منم اینطوری کردم و به جبل نرفتم و به سورا رفتم و اونجا با زنی ازدواج کردم و اونقدر به مال من اضافه شد که امروز که من دارم برای تو تعریف میکنم، ای ابن کردی، به ابن کردی داشت تعریف میکرد دیگه، امروز که من دارم صحبت میکنم 1000 دینار فقط سرمایه منه، 1000 دینار سکه زر، سکه طلا. و خلاصه یک نشانه ای بود از خلاصه اون چیزایی که از حسن عسکری برای ما گفته بودند و اینها. ابن کردی میگه من برگشتم به محمد گفتم خب بابا وقتی تو یه همچین علامت واضحی رو دیدی که اون آقا از سر درون تو خبر داد اینا، جا نداره واقعا به امامتش ایمان بیاری؟ بازم همونی که هستی؟ ببین چی گفت این محمد بهش. حالا نگاه کنید حقانیت همه جوره براش آشکار شده. اما اینا میگن بله، اما خب هازا امرون قد جرینا علیه، یعنی ما به مذهب وقف تا حالا بودیم، از این به بعدم دیگه باقی خواهیم بود. ببینید تعصب ورزیدن و ملکه حمیت نسبت به اون چیزی که باطله وقتی انسان به خرج بده، وقتی خورشید رو هم در مقابل خودش ببینه میگه عجب شب تاریکی، این خیلی عجیبه. من میخوام عرض بکنم ملکه حمیت اونچه که عرض کردیم مشکلش اینه که واقعا جلوی چش آدمو میپوشونه، نمیذاره انسان سمت حق میل پیدا بکنه. اینم یه نمونه دیگه. به چه مناسبت وقتی مثلا پسر شما اگر یه کار غلطی رو انجام داده شما سفت باشش وای میستی؟ من عرض میکنم فلان کس که مادر شوهر فلانیه به چه مناسبت سفت پشت سر پسرش در مقابل عروسش میسته؟ در اون که اصلا نشنیده آقا من اون پسر شما مقصر بود، چرا سفت پشت پسرت وای میستی؟ ببین حق کدوم ولی اون طرفه میل پیدا کن. اینا همه ملکه حمیته. آقا به چه مناسبت صف پشت سر دعاشت وایستادی تو فلان قضیه؟ اومدیم و دعاش شما ناحقه، تو بازم چون دعاشته میخواد پشتش وایستی؟ خب این خیلی چیز بدیست. این ملکه حمیته، این نمیذاره انسان به سمت حقانیت میل پیدا بکنه، همون حقانیتی که خدا سمت حقه نه سمت باطل. خب این آدم رو نگران میکنه. اگر انسان اینطور نباشه جا داره به خدا پناه ببره و از خدا کمک بگیره و هیچ عنوان به هیچ عنوان ملکه حمیت به خرج نده. یه روایت دیگه بخونم و بعد بگم خب حالا باید چیکار کرد. این روایت رو توجه کنید، این روایت رو باز مرحوم کلینی در باب عصبیت حدیث ششم از این اصول کافی نقل میکنه که امام صادق فرمودن ان الملائکه کانوا یحسبون ان ابلیس منهم، ملائکه گمان میکردن که ابلیس هم از اوناست. از اوناست یعنی چی؟ یعنی اونا مثل خلاصه این فرشته ها مطیع خدا، وگرنه ابلیس که جنسش از جن بود، فرشته ها تشخیص میدادن که این جنه. اما نکته اینجاست که فکر میکردن اینا هم از خودشونه، یعنی اینا هم مثل خودشون مطیع خدا اند و اینها، نمیدونستن که ابلیس خلاصه ابلیس است و فلان و اینها. اما چی شد که اینا فهمیدن ابلیس از اونا نیست، ابلیس مثل اونا نیست؟ یه بار دیگه روایت رو میخونم، ان الملائکه کانوا یحسبون ان ابلیس منهم، ملائکه فکر میکردن ابلیس از اوناست، و کان فی علم الله لیس منهم، اما در علم خدا از اونها نبود. فاستخرج ما فی نفسه، اینجا رو گوش کنید، بالحمیه والغضب فقال خلقتنی من نار و خلقته من طین. چی شد که ملائکه متوجه شدن ابلیس از اونا نیست، مثل اونا نیست، یعنی مثل اونا فکر نمی کنه؟ فاستخرج ما فی نفسه بالحمیه والغضب، زمانی که شیطون در نفس خودش حمیت رو خارج کرد، غضب رو خارج کرد. چه زمانی؟ زمانی که گفتش که آدم از خلاصه خاک خلق شده و من از آتش خلق شدن، یعنی تعصب ورزید به اون دارایی خودش، ولو اینکه اصلا صحبت سر این حرفا نبود. حق اینه که اون چه که خدا میگه انجام بدی، اما سمت اون میل پیدا نکردی، به اون اصل خودت تعصب ورزیدی، حمیت به خرج دادی، این حمیت زد بیرون، تازه فرشته ها فهمیدن اینا مثل اون نیست. این خیلی نکته مهمی است. این یعنی انسان اگر اهل ملکه حمیت شد، اهل تعصب ورزی و جانبداری از باطل شد، ولو خیش خودشه، ولو خودشه، این خدایی نکرده اگر این رو به خرج بده میزنه بیرون. تازه مردم میفهمن من چه آدمی ام. تا قبل از این میگفتن چه آدم خوبیه، چه پسری، چه خانومی، چه فلانی. اما اگر این حمیت زد بیرون، تازه میگن نه بابا، این هم ما فکر میکردیم که آدم خوبیه، پاش بیفته از خیلی هم ماها مثلا فلانتره. خب این خیلی نگران کننده است، این خیلی ناراحت کننده است. از همه بدتر این که خدا از آدم راضی نیست، اینو چه کنیم؟ لذا از همه بهتر خدای متعال در قرآن کریم میگه و رضوان من الله اکبر، از همه بهتر رضایت خوشنودی خداست. این دقیقا دست پیدا کرده به از همه بدتر، یعنی عدم رضایت خدای متعال. این ملکه حمیت اینه. خب حالا باید چه کرد؟ من یه چند جمله در این مورد صحبت کنم. نکته اولی که میخوام صحبت بکنم این توجه دادن به آیه 26 سوره مبارکه فتحه. این که باید چه کرد، اولا کار اول اینه که صرف به خدا پناه ببریم در همین مقام تکوین، چون بالاخره اراده خدا اگر بر این تعلق کنه من یه همچی آدمی نباشم، خب البته نخواهم بود. یعنی این نقش دعا و اهمیت و برجستگی نقش دعا رو میرسونه، اینو من دارم تاکید میکنم. لذا وجود مبارک امام سجاد داره همین کارو میکنه، به ما یاد میده دیگه، میگه ما بگید که خدایا به تو پناه میبرم از ملکه حمیت. باید به سمت خدا دست دراز کرد با دعا، با حال خوش، با توجه، با اضطرار و اخلاص. اینا سجاد خوش محفوظ. اما خب حالا ما چیکار بکنیم؟ این آیه 26 سوره مبارک فتح نکته ای رو البته توجه میده. این آیه در جریان حدیبیه نازل شد. در جریان حدیبیه میدونید، من بذارید بهتون یه نکته رو بگم، مشرکین و کفار مکه مرامشون این بود اگر در ایام حج ولو قاتل پدر خودشون رو میدیدن باهاش کاری نداشتن، گفتن این بالاخره الان ایام ایام خاصیه، اینم که الان مثلا در مسجد الحرام و داره مناسک انجام میده، واقعا مزاحمش نمیشدن، این مرامشون بود. اما در جریان حدیبیه شما میدونید پیغمبر اکرم صلوات خدا بر طاهرینش، ایشون خلاصه اون قربانی ها و اون چیزایی که قرار بود در منا خلاصه قربانی کنند و همین رو همراه خودشون آورده بودن. به اینجا که رسیدن مشرکین مانع شدند، مانع شدند. چه چیزی باعث شد مانع بشن؟ قرآن کریم اینجوری فرمایش میکنه، خواهش میکنم دقت کنید. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، زمانی که کفار در قلوبشون حمیت رو زنده کردن. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، اونم چه حمیتی؟ حمیت جاهلیت رو. یعنی این حمیت جاهلی گل کرد، نذاشتن. عجیبا، این حمیت جاهلی یعنی همون چیزی که مرام خودشون داشتن، این که بت پرست بودن، این که فلان بودن، لات و عزا و منا و اینا رو میپرستیدن دیگه. این گل کرد، این حمیت جاهلیت. جاهلیت یعنی سمت حق که میل پیدا نکردید، از سر جهل دارید اونا رو میپرستید. این گل کرد با وجود اینکه در ایام حج واقعا اگه کسی قاتل پدرش رو میدید باش کاری نداشت و مزاحمش نمیشد، اما اینجا جلوی پیغمبر اکرمو گرفتند، نذاشتن حضرت وارد مکه بشه و انجام مناسک به جا بیاره، نذاشتن. خب ولذا پیغمبر اکرم در همون حدیبیه میدونید خلاصه شطورا رو قربونی کردند و از احرام خارج شدند. اما نکته اینجاست، این که میگم چی کار باید کرد، اینجا رو گوش کنید، ادامه آیه رو گوش کنید، یه بار دیگه آیه رو از اول بخونم. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه. خب خدا چی کار کرد؟ فانزل، این فارو دقت کنید خواهش میکنم، حرف فارو، فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوا و کانو احق بها و اهلها و کان الله بكل شیء علیما. این فانزل الله، نکتش این فار، میدونید فا در واقع این تفریع میده جمله رو، نتیجه گیری میکنه از اون جمله جعل الذین کفروا، یعنی در واقع یک نوع مقابله رو میفهمونه. یعنی اونا حمیت رو در دل خودشون راه دادند، در مقابل خدا سکینه خودش رو بر پیغمبر اکرم و مؤمنین نازل کرد. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. خب این خدا سکینه خودش رو نازل کرد، آرامش خودش رو بر دل اینا نازل کرد، یعنی این آرامش، این سکینه باعث شد مؤمنین، خب اینا بالاخره عرب بودن، مؤمنین مثل منافقین و کفار و مشرکین حمیت مقابل به خرج ندن جنگ کنن و حریم مکه و اینا رو هتک بکنن. حمیت مقابل اگر خرج میدادن مثل اونا حمیت به خرج میدادن، اینا هم صفت وای میستادن، چه اتفاقی میافتاد؟ میگفتن که آه شما فلانید، ما هم فلانی، ما هم اهل اینجا بودیم، حالا چند روزی رفتیم اونور، جنگ میشد، مشکلات درست میشد. لذا خدای متعال این سکینه رو نازل کرد. سکینه که نازل شد، عرض میکنم اینها حمیت به خرج ندادن مثل اونها. خب این سکینه چه زمانی حاصل میشه الان برای ما اگه ما بخوایم این اتفاق رو رقم بزنیم در مورد خودمون؟ خب یادتونه قرآن کریم فرمود که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خداست که قلب به اطمینان میرسه، آرامش پیدا میکنه. پس اگر به محض اینکه خدایی نکرده که همچین قضیه‌ای در مورد ما اتفاق افتاد، سری خدا رو یاد کنیم، خدا رو یاد کنیم. خدا رو اگر یاد بکنیم این حمیت انشالله از ما دور میشه. خدا رو یاد کنیم از چه جهت؟ خدا رو یاد کنیم به این معنا که یادمون بیاد خدا حمیت رو دوست نداره، خدا حمیت رو نمیپسنده و از ما ناراضی خواهد بود اگر این حمیت رو در باطل به خرج بدیم. صفت الان از فلان کسکم جانبداری بکنم ولو ناحقه. انسان پس یاد خدا اگر بیاد این اطمینان و این آرامش خواهد اومد. وقتی اطمینان و آرامش اومد کار درست میشه. لذا در ادامه فرمود و الزمهم کلمت تقوا، خدا کلمه تقوا رو ملازم اینها کرد. یعنی تقوا اراده میکنه، اینطور افاده میکنه که ما بخواست و یاری خدای متعال سمت این قضیه نریم. چون تقوا معنیش همینه دیگه، تقوا از ماده وقیه وقا میاد، یعنی به معنای حفظ. یعنی وقتی فرمان خدا میاد انسان خودش از نافرمانی حفظ کنه. به یه همچین آدمی میگم با تقوا. پس اگر تا حمیت اومد انسان به یاد خدا میفته و حمیت رو به خرج نمیده، اینو بهش میگن تقوا. اگر این شد میشه الزمهم کلمت تقوا. خب نکته اینجاست که اگر انسان حمیت اومد یه کار دیگه هم انجام میده. البته این که میگم یه کار دیگه انجام میده، این در طول همین کار قبلیه ها، اما حالا من در عرض بیان میکنم چون روایت دیگه اینو میخوام بخونم. این حدیث عقل و جهل کتاب اصول کافی یادتونه که عرض کردم امام صادق 75 لشکر برای عقل و 75 لشکر برای جهل نام می برد که تحت عنوان حدیث عقل و جهل معروفه، مشخصا حدیث 14 از جلد 1 اصول کافی است. اینجا امام صادق علیه السلام از جمله جنود عقل رو و در مقابلش جهل رو که نام می برن اینطور فرمایش می کنن: والانصاف و ضده الحمیه. انصاف از جنود عقله و ضدش حمیته. خب معنیش چی شد؟ معنیش این شد که اگر من میخوام حمیت در من تضعیف بشه، انصاف رو که نقطه مقابلشه تقویتش کنم. انسان وقتی یک اتفاقی میفته میخواد حمیت بورزه، انصاف به خرج بده. آقا انصاف تو به خاطر اینکه این خیشته، این فامیلت سفاشش وایزی، نه این انصافه. آقا اینکه نه، انصاف اینه که وقتی من حق دیدم در مقابلش کرنش کنم، ولو اینکه اون حق نقطه مقابل من باشه، به این معنا که فامیل من نباشه، بچه من نباشه، خواهر من نباشه، هر کی، همکار من نباشه، دوست من نباشه. انصاف اینو میگه. اگر انصاف انسان به خرج داد، این آدم آدم عاقلیه. یادتون باشه این حدیث جنود عقل و جهله، یعنی امام سربازان و لشکریان عقل و جهل رو داره میشماره. لذا در انتهای اون حدیث فرمود هر کس این عرض میکنم لشکریان عقل درش کامل بود، یا پیغمبره یا معصومه یا ولی خداست که خدا او رو تأییدش کرده. بنابراین انسان اگر حمیت به خرج بده، این عبارت این رو میخواد بگه عقل درست حسابی نداره، این از جنود جهل درش هست. اما از این طرف اگر انصاف به خرج بده و بخواست و یاری خدای متعال موفق بشه که سمت حق میل پیدا بکنه و حمیت باطل به خرج نده، البته این از اون جهت انسان عاقلی است. پس عقل تعریفش از نظر حضرات معصومین متصف شدن به اون اوصافه که یکیش همین انصافه. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق مرحمت کنه تا حقیقتا وقتی یک مطلبی پیش میاد، قبل از اینکه ملکه حمیت به خرج بدیم و به سمت باطل میل پیدا کنیم، اول خوب بشنویم، حرفای طرف مقابل رو بشنویم، خوب بررسی کنیم، ببینیم کدوم حقه. حقم اون چیزی که خدا گفته، با مبانی منطبقه. هر طرف حق بود ما اون سمت وایسیم. آقا امیرالمومنین فرمودند در نهج البلاغه: رحم الله من رعا حقا فاعانه. خدا رحمت کنه اون کسی رو که یه حقی رو ببینه و یاری کنه حقو. اگر من یاری کردم حق رو، مورد رحمت آقا امیرالمومنین از ناحیه خدای متعال واقع شدم، اما اگه یاری نکردم رفتم سمت حمیت، رفتم سمت ملک حمیت، قطعا ابلیس و شیطان رو خوشحال کردم و در واقع چون او دشمن ماست من دشمن شاد شدم. امیدواریم خدای متعال همه ما رو حفظ کنه و در واقع پناه بده. برای حقیر رو هم دعا کنید و بزرگواری میکنید اگر این کار رو بکنید. از همه شما التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.